أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه دوم از راه های ثبوت زمان در فرض کاهش ارزش پول بود. شش اشکال که نسبت به این راه مطرح است را ذکر کردیم، همون اشکالاتی که نسبت به راه اول هم ایراد شده بود، منتها در راه اول به چهار اشکال پاسخ دادیم، اما دو اشکال بی پاسخ مونده بود. طبق راه دوم اون دو اشکال هم پاسخ داده شد، لذا از اشکالات ششگانه‌ای که نسبت به راه دوم مطرح شده هیچ اشکالی بدون پاسخ باقی نماند. اشکال هفتم که به خصوص این راه وارده، متوجه یک نکته است که ما در تفاوت بین راه اول و راه دوم گفتیم. گفتیم طبق راه دوم مثلیت تنها به قدرت خرید نیست، علاوه بر این که باید قدرت خرید هنگام ادای دین مثلا رعایت بشه و مثل اون پرداخت بشه، خود عین هم در مثلیت دخالت داره، یعنی که انه مثل متشکل از دو جزئه، یک جزئش قدرت خریده و یک جزئش عینه، و اتفاقا بر همین مبنا علیکم السلام ما به اون دو اشکالی که طبق راه اول قابل پاسخ نبود در راه دوم پاسخ دادیم، به واسطه همین تفاوتی که ذکر شد. حالا اشکال متوجه این جهت از راه دوم است، متوجه این نقطه و این نکته است که اگر کاغذ به عنوان عین اسکناس در مثلیت پول کاغذی و اسکناس دخیل باشد، باید هرگاه که مثلا قرض به صورت پول کاغذی است، باز پرداخت هم باید به صورت پول کاغذی باشه، چون طبق راه دوم خود عین که اینجا عبارت از کاغذ در مثلیت دخالت داره. این در حالی است که بدهی و دین را میتوان به صورت دیگری پرداخت کرد، اگر مثلا کسی دستی از یه نفر 100,000 تومن پول قرض گرفته باشه، این لازم نیست که 100,000 تومنی که به صورت چک پوله مثلا پرداخت بکنه، میتونه از کارت خودش به کارت او واریز بکنه و اگر این کار را انجام بده، عرف این را ادای دین محسوب میکنه. عرف نمیگه این مثل اون پول نیست، پس فایده ای نداره به این صورت پرداخت بشه، باید حتما به صورت کاغذی باشه. خیر، عرف چنین چیزی را نمیگه. این نشون دهنده نقص و اشکالی است که در این نظریه وجود دارد. خب این اشکال بهرن متوجه راه اول نیست، اما متوجه این راه هست.
همینجور میشه دیگه، طرف 50,000 تومن داده، گفت این از زندان حرم از مصوم است، شما خرج کردی 50,000 تومن دیگه انداخت.
نه عیبی نداره اون عینش. بله بله، در صدقه هم همینطوره. حالا بعضی مواقع به اصطلاح برخی معتقدند که این عین باید، ولی از نظر عرف این همون ادای امانت یا مثلا ادای صدقه است، ادای نذر، فرق نمیکنه. یه وقت شما مثلا قسم میخوری یا نذر میکنی این عین را به خصوص با یک نشانه مشخص صدقه بدی، یا مثلا داخل ذریح بیاندازی، خب اون حسابش فرق میکنه. ولی اگر مثلا یه 100,000 تومانی رو میذاره کنار به عنوان صدقه، خب حالا نیاز پیش میاد این رو هزینه میکنه، خب این میتونه به طریق دیگری این رو بپردازه. البته بعضی راجع به همین هم حالا اشکال دارن. خب پاسخ اشکال هفتم این است که طبق نظریه شهید صدر و اتباع ایشون، یعنی راه دوم، قدرت خرید جزئی از ماهیت و حقیقت پوله. یعنی قدرت خرید وصف مقوم پوله، اما در کنار این عین مدخلیت داره. منظور از عین یعنی اون ارزش اسمی، منظور کاغذ نیست که شما میگید مثلا اگر پول کاغذی قرض داده شد پس باز پرداخت هم باید به صورت پول کاغذی باشه، و اگر مثلا با پول الکترونیکی یا پول تحریری این دین را پرداخت کند، نباید این ادای دین محسوب بشه. این یک خلطی است که مستشکل در این مقام مرتکب شده. قائلین به راه دوم میگن در کنار قدرت خرید به عنوان وصف مقوم پول، خود اون ارزش اسمی هم، حالا اون عدد و رقم ممکنه در قالب کاغذ باشه، ممکنه پول الکترونیکی باشه، این عدد و رقم این ارزش اسمی به عنوان جزئی از حقیقت پوله. لذا وقتی میخواد باز پرداخت بکند، ضمن این که باید قدرت خرید اون پول را محاسبه میکنه، این ارزش اسمی را هم در نظر بگیره. ارزش اسمی به جای خود محفوظه، قدرت خرید این ارزش را، این ارزش اسمی را ملاک قرار بده. لذا فرق نمی کنه اگر مثلا پول کاغذی گرفت، میتونه با پول کاغذی دین را ادا کنه و اون رو باز پرداخت کنه، میتونه به صورت پول الکترونیکی باشه. خود کاغذ به خصوص موضوعیت نداره. اون چه طبق نظریه دوم به عنوان یک جزئی از ماهیت پول در کنار قدرت خرید لحاظ میشه، اون ارزش اسمی است. اشکال هشتم اشکالی است که توسط برخی از شاگردان شهید صدر متوجه این راه شده، هرچند به نظر ما این اشکال اختصاص به راه دوم نداره. این اشکال هم میتونه به راه اول وارد بشه و هم میتونه به راه دوم وارد بشه، چون متوجه اصل نظریه قدرت خریده که مهمترین وجه مشترک این دو راهه. این متوجه این اشکال متوجه اون نقطه اشتراک راه اول و راه دومه، نه متوجه اون نقطه افتراق. اشکال هفتم متوجه نقطه افتراق بود، اون جایی که راه دوم فرق پیدا میکنه با راه اول. اما این اشکال مشترکه و علت این که ما این رو در راه اول ذکر نکردیم برای اینه که خواستگاه این اشکال همین نظریه شهید صدر بوده. خب حالا اولا اون نقطه‌ای که اشکال متوجه اون میشه عبارت است از همین مطلب که قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباریه. نظریه قدرت خرید بالاخره معتقده که این هم در راه اول وجود داره هم در راه دوم. میگه قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است و لذا وقتی قدرت خرید تغییر میکنه و کاهش پیدا میکنه، اون پولی که شما در گذشته مثلا قرض گرفتید الان که میخواید پرداخت کنید فاقد این وصف مقوم است. یعنی این پول اون پول نیست، چون وصف مقوم خودش را که قدرت خرید باشد از دست داده. حالا حداقل اینه که نقصان درش پیدا شده، در حالی که قدرت خرید وصف مقوم پول نیست. بلکه وصف نسبی پول است. اگر قدرت خرید وصف ذاتی بود، یعنی وصف مقوم بود، به گونه ای که بدون این اصلا اون ماهیت تحقق نداشت، حرف شما درست بود. اما قدرت خرید وصف نسبی است. ما این اشکال رو در بحث‌های مربوط به ماهیت و حقیقت پول و مثلی بودن پول اعتباری مطرح کردیم و پاسخ دادیم، لذا اینجا خیلی خلاصه و گزارشگونه از این اشکال و پاسخ اون این مطالبی رو عرض میکنیم، دیگه به تفصیل اونجا مطرح نمیکنیم. خلاصه سخن مستشکل این است که اشیا دارای دو نوع وصفند، وصف ذاتی و وصف نسبی. وصف ذاتی مربوط به ذات شیئه، مثلا وصف ذاتی یخ خنک کنندگی یخ است، اینکه یخ آب رو سرد بکنه. حالا فرض کنیم اگر یه یخی در آب ذوب بشه، فرض میکنیم، اما آب رو خنک نکنه، این یعنی وصف ذاتیش دچار اختلال شده. وصف نسبی یعنی وصفی که در اثر سنجش یک چیزی با چیزی خارج از اون حاصل می شود. مثلا همین یخ در تابستان مورد رغبت، در زمستان هیچ رغبتی به اون نیست. خب وقتی ما یخ را با شرایط آب و هوایی می سنجیم، یعنی گرما و سرما، طبیعتا در یک صورت مرغوب اغلا به اون رغبت دارن، در یک صورت رغبتی به اون نیست. این میشه وصف نسبی. خب حالا ایشون میگوید که در مثلیت اون چه ملاک و معیار وصف ذاتی است، نه وصف نسبی. یعنی مثل یک شی عبارت از چیزی است که ذات شی و اوصاف ذاتی اون در این مثل محفوظ بماند، اما اوصاف نسبی اگر تغییر بکنه، این لطمه ای به مثلیت نمیزنه. میگه مثلا اگه کسی یخ رو در تابستان بگیره در زمستان تحویل بده، این مثل همانه. از نظر مثلیت هیچ فرقی بین اینا نیست. هرچند یخ در تابستان مورد رغبت بود، در زمستان نسبت به اون رغبتی نیست. اینکه حالا مردم در یه شرایطی رغبت بیشتری دارن و در شرایط دیگر رغبتشون کمتر است، این لطمه ای به مثلیت نمیزنه، چون تغییر در وصف نسبی مانع صدق عنوان مثل نیست. اونی که مانع انطباق عنوان مثل برای یک چیزی است، این است که ذات و وصف ذاتی اون تغییر بکنه. بعد چند تا مثال ایشون ذکر میکنه و شاهدی هم ارائه میکند که مربوط به درهم و دیناره. میگه درهم و دینار که منفعتش فقط منفعت مبادله است، با اینکه منفعت استعمالی هم داره، ارزش استعمالی و مصرفی داره، یعنی مردم مثلا به عنوان زینت ازش استفاده میکنن، اما استفاده مصرفی یا ارزش مصرفی درهم و دینار اصلا مورد توجه نیست. درهم و دینار یعنی اون طلا و نقره‌ای که ضرب شده و باش مبادله صورت میگیره. اینجا فقط توجه به ارزش مبادله‌ای درهم و دینار میشود. خب اینجا خود اینها قیمتش بالا و پایین میره. حالا اگر قیمتش پایین آمد، هیچ کس فتوا نداده که مثلا اگر ارزش 10 درهم سال گذشته فلان مقدار بود، امسال که ارزشش کاهش پیدا کرده، دو برابر شده، مثلا به جای 10 درهم باید 20 درهم یا 18 درهم پرداخت بکنه. این برای این است که مثل ربطی به اوصاف نسبی نداره. اینکه حالا ارزش مبادله یه درهم و دینار کم و زیاد بشه، این هیچ ربطی به اوصاف ذاتی نداره. خود اون اگر مثلا فرض بفرمایید درهم یک کشوری با یک ضربی با یک عیاری بخواد مثل یک درهمی از یک کشور دیگر با ضرب دیگر و با عیار کمتر مثلا مبادله بشه، بله این مثل اون نیست، چون تغییر در وصف ذاتی است نه وصف نسبی. بر این اساس ایشون اشکالش اینه که کاهش ارزش پول از اوصاف مقومه پول، ببخشید، معتقد قدرت خرید وصف مقوم پول نیست. اینکه با این 100,000 تومان 50 سال پیش چقدر میشد کالا خرید یا خدمت دریافت کرد و امسال مثلا با اون پول نمیتوان اون مقدار کالا رو خرید یا اون مقدار خدمت رو دریافت کرد، این از اوصاف ذاتی نیست. این تغییر در قدرت خرید پول و کاسته شدن از قدرت خرید پول در حقیقت تغییر در وصف نسبی پوله نه وصف ذاتی. لذا معتقدند که این لزوم جبران نداره. البته برای لزوم جبران ایشون معتقده میتوان شرط کرد. یعنی اگه کسی بخواد این رو در نظر بگیره میتواند شرط بکنه، اگر مثلا کاهش پیدا کرد تو جبران کنی. و در مورد قصب هم از یه طریق دیگری حکم به لزوم زمان می کنند. ایشون می گوید اگر موعد ادای دین فرا برسه و مقترض نتواند دین خودش را ادا بکند، از باب اینکه موجب ضرر بر مقرض شده، اون باید این ضرر رو جبران بکنه. از باب لزوم جبران ضرر، این در اونم در مورد قصب. حالا عرض که نمیده قصب جایی که قصب میکنه، این پول اینو قصب کرده، عرض به حضور شما در مورد قرض هم میشه گفت، در مورد قصب هم میشه گفت. در این موارد ایشون از راه به اصطلاح قاعده ضرر حکم به لزوم زمان میکنه، و لا فی نفسه بدون شرط یا بدون توجه به مسئله ضرر میگه جبران کاهش ارزش پول لازم نیست و حکم به زمان رو نمیپذیره، چون اساسا به نظر ایشون قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری محسوب نمیشه. این عرض به حضور شما اشکالی است که جناب آقای حائری در مقاله الاوراق المالیه الاعتباریه نسبت به استادشون مرحوم شهید صدر ایراد کردن. آقای آس محمود شاهرودی یه شاگرد آقای صدره که این نظریه تو این نظریه رو پذیرفته. آقای آسد کاظم حائری این نظریه رو رد کرده. حالا یه راههایی البته برای لزوم جبران ارائه داده، ولی اصل این نظر رو قبول نکرد. خب این اشکال همونطور که اشاره کردم هم متوجه راه دوم است و هم متوجه راه اول. خود مرحوم آقای شاهرودی به این اشکال جواب دادن. ما در بحث از مثلی بودن یا قیمی بودن پول اعتباری هم این اشکال رو و هم جواب ایشون را ذکر کردیم. محصل جواب ایشون این است که وصف خرید ببخشید قدرت خرید وصف نسبی نیست، وصف ذاتی. ایشون ادعا میکنه قدرت خرید وصف نسبی پول اعتباری است. ایشون در پاسخ میگوید وصف خرید، وصف قدرت خرید از اوصاف نسبی نیست. چرا؟ ببینید با همون بیانی که در توضیح نظریه گفته شد که به هر حال وقتی ما به پول نگاه میکنیم، این حقیقت پول جز اون ارزش مبادله اون چیزی نیست. پول کاغذی و اعتباری ارزش استعمالی و مصرفی که نداره، مثل درهم و دینار نیست که طلا و نقره است. بیا این تنها ارز به اصطلاح اهمیتش به خاطر ارزش مبادله ایش، و اساسا این ارزش مبادله ای جای ارزش مصرفی اون رو گرفته. خب وقتی ارزش مبادله ای رو ما تجزیه و تحلیل میکنیم، این ارزش مبادله ای همه ی هویت پول رو تشکیل میده، این همون قدرت خریده. منتها ایشون میگه صرفا قدرت خرید ملاک نیست، علاوه بر قدرت خرید این هم در مثلیت دخیله و به عنوان وصف حساب میشه. یعنی که نه، پول اعتباری با دو چیز قوام پیدا کرده، یکی قدرت خرید، یکی عینش. لذا در مقابل مستشکل ایشون تنها ادعا میکنن این وصف نسبی محسوب نمیشه، قدرت خرید وصف ذاتی پول. خب وقتی ما میگیم این فقط خاصیتش مبادله است، یعنی این رو بدی در مقابلش یه چیزی بگیری، خب حالا اگر در مقام مبادله شما در یه زمانی با این بتوانید 10 کیلو گوشت مبادله کنید و بخرید و امروز مثلا این بشه 2 کیلو، خب طبیعتا این ارزش تغییر کرده، این حقیقت و ماهیت عوض شده. و وقتی میخوایم مثل اون رو بپردازیم، این وصفش باید محفوظ باشه. این فرق میکنه با یخ در تابستان و یخ در زمستان. حالا تازه راجع به همونش هم بحثه که آیا اونم واقعا یخ در تابستان و یخ در زمستان مثل هم محسوب میشوند یا نه. حالا ما با مثال ایشون کاری نداریم، ایشون چندین مثال زده، شاهدم ذکر کرده، ما تفصیلا به این اشکال و مثال ها و شاهد ایشون در گذشته پاسخ دادیم، دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. خلاصش این است که این به عنوان وصف ذاتی است، قدرت خرید وصف ذاتی پول اعتباری محسوب میشه نه وصف نسبی. لذا اگر دچار کاهش بشود این باید جبران بشه، و اگر همون پول با همون ارزش اسمی لکن بدون ملاحظه کاهش قدرت خرید باز پرداخت بشه، این مثل اون محسوب نمیشه، چون وصف ذاتی خودش را از دست داده. اینم اشکال هشتم. اشکال نهم، ساعت چنده؟ وقت تمام نشده، اینقدر محکم میگی تمامه. ساعت چنده؟ نه ساعت رو بگو چنده. نه خیلی نه، این که 2 دقیقه جلوه هنون نه نشده، چطور شما میگه؟ بله. حالا اشکال ببینید، ما تا اینجا 8 تا اشکال گفتیم، یه تقریبا چهار اشکال دیگر خود مرحوم آقای شاهرودی در اون مقاله شون ذکر کردن و پاسخ دادن. البته بعضی از این اشکالات یک قرابت هایی با اشکالاتی که گفتیم داره، ولی حالا یه چهار تفاوت داره، تفاوت هایی هم داره. چهار تا اشکال هم ایشون مطرح کرده که اگر این چهار اشکال رو هم ما ذکر بکنیم با این هشتا مجموعاً میشه 12 اشکال نسبت به راه دوم. حالا مراجعه بفرمایید توی اون مقاله، این چهار اشکال رو به همراه پاسخ ایشون فرمودن، اینها رو نقل بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم آیا این اشکالات و پاسخهایی که ایشون دادن آیا قابل قبول هست یا نه، تا فردا انشاءالله.